طرف نخست وزیر به استانداران ابلاغ شد. این انجمنهای ایالتی و ولایتی در شناخت ریشه های انقلاب اسلامی از بخش های مهم تاریخ معاصره که هر وقت به زمانش رسیدیم حتما استاد عسکری لطف میکنن برای ما گوشه های پنهان و آشکارش رو توضیح میدن. و برای 30 آذر که اتفاقا در پیوند با بخش تهران شناسی برنامه چراغ تاریخ، سال روز درگذشت استاد حسین کریمان تهران پژوه نامدار رو داریم. 32 سال پیش در سال 1372 استاد حسین کریمان در سال 1292 در تهران به دنیا آمدن و بعد از تحصیلات ابتدایی متوسطه در 1322 دانشنامه لیسانس در ادبیات فارسی گرفتند. ایشان از فعالان تهران پژوهی هستند و در این زمینه آثار فراوانی دارند، از جمله در جغرافیای تاریخی و رسم نقشه‌ها که از آثارشون هم میتونیم کتاب ری باستان در 2 مجلد، قصران در 2 مجلد و آثار بازمانده از ری و تهران در گذشته و حال رو نام ببریم. برای 1 دی 75 سال پیش در سال 29 دعوت آیت الله کاشانی رو داریم که اجتماع بزرگی با حضور چند صد هزار نفر از مردم رو ترتیب دادن به جانبداری از تلاش‌های مربوط به ملی شدن صنعت نفت. و در 2 دی در سال 1311 یعنی 93 سال پیش دبیرستان فیروز بهرام از قدیمی ترین دبیرستان‌های تهران رسما افتتاح شد. 3 دی ارتشبد ازهاری در سال 57 نخست وزیری رو در واقع کنار گذاشت به دلیل بیماری و دکتر غلام حسین صدیقی هم از پیشنهاد شاه برای قبول مسئولیت نخست وزیری سر باز زد. 4 دی هم که در گذشت کریم سایی هست که بوستان سایی به نام ایشون هست و تلاش های زیاد و خدمت های زیادی کردن برای تهران، از جمله علاوه بر اون بوستان سایی که عرض کردم در خیابان ولیعصر، درختان تناور خیابان ولیعصر تهران هم به همت و ابتکار ایشون و طراحی ایشون شکل گرفت. و بالاخره 5 دی هم که مقدمات نصب تندیس فردوسی در میدان فردوسی فراهم شد که بر اساس سندی که داریم در تاریخ 5 دی 21 موافقت انجمن شهر و شهردار تهران و مدیر کل وقت باستانشناسی رو با نصب نخستین تندیس فردوسی داریم.
با سپاس از جناب آقای آرش امجدی به پایان یکی دیگر از برنامه‌های چراغ تاریخ از رادیو تهران رسیدیم. تاریخ شهرها و زندگی مردم همچنان که بررسی کردیم تصویری زنده از گذشته به ما میده. از تلاش‌های حکومت‌ها برای شکل دهی ارتش در دوره‌های قاجار و پهلوی تا تحولات آموزشی و بهداشتی جوامع و نیز میدان‌های قدیم تهران، آگاهی از این موارد ریشه های فرهنگی و اجتماعی رو برای ما روشن‌تر می‌سازه و مسیر آینده رو هم شفاف‌تر از گذشته ترسیم می‌کنه. سپاس که همراه ما بودید. تا فرصتی دوباره شبتون بخیر. خدا نگهدار.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنار تو.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
هیچ فراموش نمی کنم روز این باشگاه نوشته بودم یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفش هم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
به تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آجی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چهای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می‌رسد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می‌رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
دکتر مصدق گفت انگلیسی‌ها چون می‌خواستن قرارداد نفت رو 30 سال اضافه کنن، به رضا شاه دستور دادن که اینو تو آتیش بسوزونه که بشه انگلیسی‌ها ایران رو بترسونن، بگن ما لشکرکشی می‌کنیم و قرارداد 30 سال دیگه اضافه بشه.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان عزیز برنامه کلاه فرنگی بخیر. من فاطمه ربانی امروز هم در خدمت شما هستم با سایر همکارانم با حضور استاد خسرو معتضد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. نفت در یکی دو قرن اخیر عامل مهمی در اتفاقات و حوادث سیاسی منطقه غرب آسیا بوده و این طلای سیاه جای پای استعمارگران را در منطقه همواره تثبیت می‌کرد و موجب می‌شد که آنها به طمع نفت دولت‌های دست نشانده را روی کار بیاورند و بین ملت‌ها و قومیت‌ها مرز بکشند و فاصله بیندازند. ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده. نفت ایران در تاریخ از جمله امتیازاتی بوده که همواره استعمارگران جهانی به ویژه آمریکا و انگلیس به آن نگاه سوء داشتند، استعمارگرانی که حکومت پهلوی راه را برای آنها هموار کرد. استاد خسرو معتضد و روایت بخش دیگری از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی از رادیو تهران. خب گفتم اسنادی در سالهای 1973 74 در انگلستان آزاد شد که این سندها رو که من براتون میخونم در سال 55 یک سریشو من آوردم، یک سریشو دولت ایران دریافت داشت. خیلی از اینا رو نمیدم چطور ناپدید شد. خیلی اسناد جالبی بود که من دیده بودم درباره گزارش بیسیم های ارتش انگلستان در شهریور 20. خب دعوت نخست وزیر انگلستان برای بحث درباره لغو امتیاز. گروه دفاع انگلستان گزارشی برای نخست وزیر و مقامات عالی بریتانیا در 6 دسامبر 1932 15 آذر 1111 عرض شود که تهیه کرد. نخست وزیر ارسال تمایل کرده که طرحی فوری برای دفاع از چاهای نفت ایران تهیه شود. دفاع یعنی مال ماست، یه دفاع کنید، نمیگه حمله کنید. نخست وزیر گفته است این طرح فقط باید محدود به حفاظت چاه‌های نفت در صورت بروز اغتشاش‌هایی باشد که ممکن است صورت پذیرد. در سال 1932 پادشاه انگلستان عرض شود که جورج پنجم بوده، پادشاه انگلیس بوده، که بعد دو سال بعد که میمیره ادوارد هشتم پسر بزرگش جانشینش میشه. ادوارد هشتم عاشق یک زن شوهر کرده آمریکایی میشه که طلاق گرفته بود، میسیس سمسون. بعد دولت انگلستان ایراد میگیره، میگه شما با یک زنی که طلاق گرفته و شوهرش دوست شما بوده نباید ازدواج کنید. این میگه من ازدواج میکنم. دولت انگلستان استنلی بالدوین میاد نخست وزیر و ایشونو اعلام میکنه که مجلسین انگلستان حاضر نیستن شما پادشاه انگلیس باشید، استعفا میده و میره کنار. برادرش جورج ششم پدر ملکه الیزابت دوم پادشاه میشه. تا 1952 1331 جورج ششم که بیمار سلم بوده و بر اثر سل استخوانی میمیره. در جنگ جهانی دومم شما با جورج ششم سر کار دارید. این طرح فقط باید محدود به حفاظت چاهای نفت در صورت بروز اغتشاش‌هایی باشد که ممکن است صورت گیرد، زیرا دولت مرکزی ایران به علت ضعف خود از عهده روبرو شدن با چنین آشوب‌هایی بر نخواهد آمد. تجاوز خود دولت ایران نیز مورد نظر نیست. این طرح باید شامل فرستادن نیرو از هندوستان باشد، زیرا پس از ورود نیروی اعزامی هند به ایران، ایران وسیله‌ای برای دفاع ندارد. در صورت لزوم هر مقدار نیرو لازم باشد به کار برده باشد. خب گروه دفاع نوشته که وزیر مختار انگلیس در تهران به رئیس شرکت نفت اطلاع داده که نامه از وزارت مالی ایران دریافت داشته که در آن به لغو امتیاز شرکت اشاره شده. چرا؟ برای اینکه گفتم درآمد 1,000,000 لیره ای رو کردن 300,000 لیره. رضا شاه یه شب در زمستان وارد هیئت دولت میشه و کار غلطی میکنه. چیکار میکنه؟ امتیاز دارسی میندازه تو آتیش. خب از این امتیاز 50 تا دیگه هم بوده، انگلیسی هم داشتن، موادش هم بود. فوراً شکایت میکنن به دیوان داوری لاهه و به همه جای به محاکم بین المللی که ایران حق نداشته. اصلا در اون قرارداد نگفتن که ایران میتونه اینو فسخ کنه. ایشون به چه اجازه این کار کرده؟ حالا دکتر مصدق گفت این بازی بود. دکتر مصدق گفت انگلیسی ها چون میخواستن قرارداد نفتو 30 سال اضافه کنن، به رضا شاه دستور دادن که اینو تو آتیش بسوزونه که بشه انگلیسی ها ایران رو بترسونن، بگن ما لشکرکشی میکنیم و قرارداد 30 سال دیگه اضافه بشه. شما باور نمیکنید سال 28 شنونده عزیز میخواستن این قرارداد 30 سال دیگه اضافه کنن، یعنی برسه به سال 2000 خورده ای. گس گلشایان، کلمه گس گلشایان یادتون باشه یه شخصی به نام ویلیام گس بوده، نماینده شرکت نفت انگلیس و ایران. گلشایان عباسخلی وزیر دارایی ایران بوده. از هر کی بپرسید وا میسته گس گلشایان یعنی چی؟ نویل گس، سر نویل گس، یه ویلیام هم مثل که وسط اسمش بوده، سر نویل ویلیام گس و عباسخلی گلشایان. اینا میخواستن 30 سال دیگه این قرارداد اضافه کنن، چون میدونن چه جواهریه، چه جواهری این قرارداد که ایرانیای بیچاره 16%، حالا دیگه اواخر خیلی می‌خواستن به ایران رحم و مروت کنن، میگفتن 4% هم اضافه میکنیم 20% و انگلستان 80%. همین بود که ایرانیا زیر بار نرفتن. ایرانیای بعد از جنگ، ایرانیای قبل از جنگ نبودن. دانشگاه تأسیس شده بود، عده زیادی از دانشجوها اروپا رفته بودند، مهندسا بودند، یه شرکتی قوام السلطنه مرد وطن پرستی بود درست کرده بود به نام شرکت بانگ صنعتی و معدنی ایران. تمام اسناد و مدارک از وزارت دارایی گرفتن، اداره امتیازات، یه اداره ما داشتیم به نام اداره امتیازات و شیلات، خیلی جالبه، شیلات و امتیازات. بنابراین از اونجا خوندن، دیدن سر ایران کلا گذاشتن و شروع کردن کتاب نوشتن. یه آقایی به نام دانشپور بود، تحصیل کرده بود در انگلستان، اون کتاب نوشت. حزب ایران اعلامیه داد به نام ایرانی نفت خود را بشناس، سال 26. بعد کم کم دکتر مصدق هم که دنبال این جریان بود از سال 1313 اینو میخون. من میخوام از یه نفر دیگرم اسم ببرم به نام امیر جاهد. این آدم آهنگساز بود، الان هم آهنگاشو پخش میکنن. آهنگساز بود، شاعر بود، نویسنده بود، رئیس چاپخانه مجلس شورای ملی بود. یه سالنامه در می آورد از 1305 تا 1332، طرفدار مصدقم بود. از سال 32 به بعد دیگه در نیاورد. خانه این مرکز هنرمندان بود. من خودم خونه این در خیابان امیر جاهد بود، نزدیک ما خیابان گرگان. شریف مامی رو دیدم با جیپ داره میره به خانه این در زمان دکتر امینی، یعنی همه خونه این میرفتن. این در سالنامه امیر جاهد، سالنامه پارس، کوچیک بود، من اینجا دارم، سالنامه پارس نوشته بود که این قرارداد 1933 به ضرر ملت ایرانه، همش به ضرر ملت ایرانه. منتها کاری که ایرانیا کردن این بود که گفتن دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران موظفه هر سال عده‌ای از دانشجویان ایرانی رو دیپلمه، ما تا دیپلم بیشتر مدرسه نفت نداشت، دیپلم‌ها رو بفرسته انگلستان. ما تا سال 1330 که نفت ملی شد 33-34 نفر رفته بودن انگلستان، اینا مهندس شده بودن، دوره 3 ساله رو گذرونده بودن و اینا نمیتونست مصدق با اینا نفت رو اداره کنه، با 33 نفر نمیشه کاری که 400 نفر میکردن اداره کنه. این مشکل ما داشتیم. مصدق موقع ملی کردن نفت نمیخواست اینا برن. آقای حسین مکی، من خدمتشون میرفتم، همکار مصدق بود، میگفت مصدق میگفت نذار اینا برن، اینا نرن و بمانن، اینا نرن و بمانن برای اینکه بتونه صنعت نفت زنده بمونه. خیلی خوب، دولت ایران به دستور دولت ایران، پلیس ایران اقدام به برداشتن تابلوهای شرکت نفت انگلیس و ایران کرده. مردم این پیش آمد را جشن گرفتند. دولت انگلیس شدیداً به این عمل اعتراض کرده است. با وجود این هیچ گونه تعرضی به دارایی شرکت نشده، عمل بارگیری به طور منظم ادامه دارد. گروه دفاع چنین تصمیم گرفته است. گروه دفاع یک گروهی در وزارت عرض شود که جنگ، اون موقع بگفتن جنگ، انگلستان بودن که در مورد برنامه جنگی تصمیم می گرفتن. گروه دفاع چنین تصمیم گرفته است. اقدام فوری نظامی برای امداد به نماینده سیاسی وزارت خارجه. 2. اقدامهای احتیاطی برای پیشامدهای بعدی. 3. اقدامهای نظامی در صورت که بحران به صورت رضایت آمیزی خاتمه پیدا نکند. گروه دفاع فرستادن سرباز برای محافظت چاهای نفت یا پرواز هواپیما بر فراز خاک ایران را رد می کند. نیروی دریای انگلستان 4 کشتی جنگی در خلیج فارس در نزدیک جزیره هنگام مستقر کرده است. به علاوه قرار است 1 اسکاتران از بمبئی، مومبای که اون موقع مستعمره انگلیس بود در هندوستان، به سوی آبادان عرض شود که حرکت کند. خدا نگهدار شما با.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و راه می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
بدون نمک کشور با بیریکس 32، محصولات اورومادا محبوب خانواده ها.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیز بود، تو باز میگن بدباشه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. برنامه کلاه فرنگی رو از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 شنیدید و امیدوارم که همراه ما باشید با بخش سوم برنامه تا ساعت 6 بامداد. روزهای آخر فصل پاییز هستیم و زمستان کم کم داره خودنمایی میکنه. ما گاهی وقتا با رفتاری کوچک میتونیم یک منشأ بزرگ بگذاریم. تو همین سرمای زمستون عایق بندی کردن درب و پنجره ها باعث میشه که یک لایه عایق خیلی ساده درست بشه در برابر خروج و هدر رفت گرمای داخل خونه. همین عمل کوچیک باعث میشه که مصرف گاز رو کم بکنیم. یک عمل کوچک با نتیجه بزرگ.
بهینه سازی مصرف گاز.
وقتی که هوا سرد میشه کاملا طبیعیه که مصرف گاز افزایش پیدا میکنه. خوشبختانه میتونیم راهکارهایی رو در پیش بگیریم تا مجبور به پرداخت هزینه سنگین برای قبض گاز نشیم. از کیسه آب گرم استفاده کنید. اگه در یک محیط سرد میخوابید، کافیه که زیر پتو یک کیسه آب گرم داشته باشید و اون رو روی پاهاتون یا زیر پتو قرار بدید تا احساس گرمای مطلوبی رو برای خودتون ایجاد کنید. اگر پرده‌ها رو کنار کشیدید تا نور آفتاب در طول روز به منزل بتابه، هنگام شب باید برعکس عمل کنید و پرده‌ها رو ببندید تا گرما هدر نشه و سرما پشت پرده ها گیر کنه. در فر اجاق رو باز نگه دارید. بعد از تمام شدن پخت و پزتون بهتره که در فر اجاق رو باز بذارید تا گرمای حاصل از آشپزی داخل آشپزخانه بپیچه و به گرم کردن کل خونه کمک کنه. البته در صورتی که بچه کوچیک داریم حتما مراقبت کنید. استفاده از پوشش پلاستیکی برای درزهای خونه. این پوشش پلاستیکی یه ماده گرم کننده است که میتونید باهاش درزهای خونه رو بپوشینید و محیط خونه رو گرم‌تر نگه دارید. بدین ترتیب مجبور نیستید که پول زیادی برای قبض گاز بدید. حتی میتونید از بخار حمام هم استفاده کنید. بعد از پایان استحمام درب حمام رو باز بذارید تا بخار و گرمای حمام وارد فضای خونه بشه و علاوه بر گرم کردن، رطوبت لازم نیز در فضای داخلی منزل شما پخش بشه. پنکه های سقفی رو برعکس کنید. اگه از پنکه سقفی استفاده می کنید، جهت حرکت اون رو تغییر بدید تا اونها در جهت عقربه های ساعت بچرخن. در نتیجه هوای گرم رو در داخل منزل انتقال می دن. از گرم کننده های کف منزل استفاده کنید. گرم کننده های کف منزل به سرعت خونه رو گرم می کنند. در نتیجه می تونید فصل زمستون رو به خوبی و به راحتی پشت سر بذارید. تا زمانی که از کتری یا قوری برای درست کردن آب جوش یا چای استفاده می کنید، این بخار حاصل از آب جوش آشپزخونه رو گرم می کنه. در نتیجه کل خونه شما فضای گرم‌تری خواهد داشت. صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست. صرفه‌جویی بهینه مصرف کردنه. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب شبتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو تهران. بله، کم مصرف بودن نشانه کم بود نیستش، نشانه درک زمانه هستش. این که ما بتونیم منابع طبیعیمون رو درست مصرف بکنیم، یعنی این که مدیریت داریم. گاز یکی از اون منابع طبیعی هستش، برق هم همینطور. برق هم به هر حال با سوخت فسیلی تأمین میشه و خود صرفه‌جویی در برق هم نشانه در واقع شخصیت و درک ما از زمانمون هستش. و یکی دیگه از نکته هایی که خیلی شنیدیم در تابستانی که گذشت و حتی همین فصل پاییز، مصرف بهینه آب بود در شهر ما و اقلیم ما که بارش باران کم هستش. صرفه‌جویی در مصرف آب یک انتخاب نیست، یک ضرورته. لطفاً با هم به فکر نسل آینده باشیم. تمام منابع انرژی و ذخایر آبی و نفتی و فسیلی امانتی است نزد ما که باید به نسل آینده هم برسه. خب از اینکه همراه ما هستید با رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 از شما سپاسگزار هستیم. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب. به نام خدا. دوستان سلام، امشب هفتمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی کتاب عباس دستلا رو برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی میکنم. این اثر رو محبوبه معراجی پور بر اساس خاطره های حاج عباس علی باقری از جبهه های جنگ تحمیلی نوشته و انتشارات فاتحان هم اون رو منتشر کرده. شب گذشته شنیدید که راوی حاج عباس علی باقری گلگیرساز از